الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وآله أجمعين. واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا حسين اخرج الى العراق، ان الله قد شاء ان يراك قتيلا. نثار مولانا و مقتدانا ابا عبد الله الحسين علیه السلام صلوات محبت بفرمایید. در مباحث این گذشته عرض کردیم خداوند تبارک و تعالی پس از آن که انسان را آفرید، او را به حال خود رها نکرده، تکوینن و تشریعن برای رسیدن او به کمالات خودش راهنمایی کرده و همراهی در هدایت تکوینی. خداوند اون چرا که برای رسیدن به کمال برای هر انسانی لازم است به انسان عنایت کرده و در هدایت تشریعی می‌فرماید: انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو به انسان نمایاندیم، او یا به راه حق می رود، در نتیجه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، و یا اینکه کفران می کند و گرفتار آتش دوزخ می شود. در هر صورت خداوند تبارک و تعالی برای همه حجت رو تمام کرده، با حجت باطنی و حجت ظاهری، لله الحجت البالغه، و همه باید در انجام وظائفشون کارهایشون مبتنی بر حجت باشد. حجت یا قطعی است، علم است یا علمی. به ظنون معتبره ما باید اعتنا داشته باشیم و استناد کنیم، و حق اون که از ظنون غیر معتبره استفاده کنیم نداریم. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. از ظنون غیر معتبره عرض کردیم: ظن و ظن قیاسی، ظن استحسانی، ظنی که از راه علوم غیر متعارفه به دست بیاید، حتی جبر و اصطلاح، و همچنین از ظنون غیر معتبره خواب رو برشمردن، و در بعض از روایات تصریح به این معناست که احکام الهی با خواب و رؤیا به اثبات نمی رسد. اینها حجت شرعی نیستن. خب با توجه به اون چرا که در بین اعاظم و علماء ما معروف است که خواب حجت شرعی نیست، ما می بینیم در واقعه عاشورا در مواردی استناد شده و یا بیان می شود که امام حسین علیه السلام خوابهایی رو دیده و به این خوابها اعتنا می شود. لذا در ذهن بعضی شاید این شبهه جلوه کند که آقا شما که همه جا میگید خواب اعتبار نداره، چطور در اینجا به خواب استناد میکنید؟ عرض کردیم در واقعه عاشورا از ابتدای نهضت آقا ابا عبدالله علیه السلام تا روز عاشورا اون مقداری که من بحث ناقصی کرده ام حدود 6 خواب از امام حسین علیه السلام نقل می شود که اینها در تاریخ و مقاتل ما مطرح است. یک خواب رو در بحث گذشته عرض کردیم. وقتی که خبر به درک واصل شدن معاویه واصل شد به ولید و ولید آقا ابا عبدالله الحسین و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر و عبدالرحمن ابن ابی بکر را شبانه احضار کرد. در شب اول امام علیه السلام نزد ولید می رود و قضایای رخ می دهد. از بیان اون می گذریم. حضرت در شب بعد به پیامبر اکرم متوسل می شود و کنار قبر مطهر رسول خدا چشمان حضرت به خواب گرم می شود و در عالم رویا رسول خدا را می بیند که در بحث گذشته عرض کردیم. اما خواب این خواب در مدینه بود. خواب بعدی که برای امام حسین علیه السلام پیش می آید در مکه مکرمه است. ابو مخنف نقل می کند، دیگران هم از ابو مخنف نقل کردن. در نفس المحموم مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه این معنا را متذکر می شود. در تاریخ طبری و ارشاد مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه این قضیه باز ذکر شده. معذرت میخوام، من این آدرسی که عرض کردم برای خواب بعدی بود. این تیکه رو در نفس المحموم داره و در لحوف هم ذکر شده. روایت شده است که ربیع بن ابی عبدالله علیه السلام قال سار محمد بن الحنفیه الى الحسین علیه السلام فی اللیلت التي اراد الخروج فی سبیحتها. روایت شده از آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که محمد بن حنفیه وقتی متوجه شد آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام فردا قصد خروج از مکه رو دارن، خدمت امام علیه السلام رسید. فقال یا اخی ان اهل الکوفه من قد عرفت قدرهم. خب پس معلوم میشه که حتی مقصد هم مشخص بوده که امام علیه السلام تصمیم دارن به طرف کوفه حرکت کنن. محمد حنفیه خدمت امام علیه السلام عرض میکنن که آقا اهل کوفه رو خوب شما خوب میشناسید، زیرا امام حسین علیه السلام برادر بزرگتره، علاوه بر اون مقام امامت و مقام علم و زیرکی و هوشیاری که یک امام داره، خب پس چیزی نیست که از شما مخفی باشد. ان اهل الکوفه من عرفت قدرهم. اهل کوفه رو شما میدانید، پیمان شکنن، امروز پیمان میبندن، فردا با حوادثی که روبرون میشوند جا میزنن و پیمان می شکنن. قد عرفت قدرهم به ابیک، با پدر ما و با پدرتون علی ابن ابی طالب اینها پیمان شکنی کردن و در نتیجه حضرت مجبور شد تن به حکمیت بده. و اخیک با برادر ما امام حسن باز درست عمل نکردن، پیمان شکنی کردن. لشکر برادر ما امام حسن بودن اما پیمان با معاویه زیر پرده بسته بودن و تصمیم گرفتن برادر ما رو دست بسته تحویل معاویه بدن، ولی به ظاهر اعلام میکردن ما طرفدار توییم. وقتی هم امام حسن علیه السلام صلح میکند میان سجاده از زیر پای حضرت میکشن، اکفرت مثل عدیک میکن، اکفرت بعد از ایمان میگوین، او را مورد ملامت قرار میدهن. حسین جان تو این مردم رو خوب میشناسی، اینا با پدر ما بد عمل کردن، با برادر ما امام حسن بد عمل کردن. و قد خفت ان یکون حالک که حال من مدا، میترسم با تو هم مثل گذشتگان ما عمل کنن. فا این رأیت ان تقیم فا اینک اعز من فی الحرم و امنوه، اگر نظر مبارک شما باشه محترمانه به حضرت پیشنهاد میکنه، من به شما پیشنهاد میکنم شما همینجا بمانید، اینجا حرم امن الهی است، کسی نمیتونه دسترسی به شما پیدا کنه و شما رو در اینجا بیازارد و با شما بجنگد. فقال یا اخی قد شفت ان یقتالنی یزید ابن معاویه فی الحرم، حضرت فرمودن برادرم تو میخوایی خیرخواهی کنی برای من، اما من خوف اون رو دارم که یزید ابن معاویه با من مکر کنه و مرو در حرم از بین ببرد و بکشد و به قول امروزی ها ترور کنه. فاکون الذی یستواه به حرمت هذا البیت، خب وقتی من امام به علم امامت چنین چیزی را میدانم که البته سابقه هم داشته در بین بنی امیه که اونها فقط خواسته خودشون رو میخواستن، برای هیچ چیزی حریم قائل نبودن، من میترسم من موجب بشم که حرمت بیت شکسته بشه. تا به حال خانه خدا حرم امن الهی بوده، اگر حرمت بیت شکسته بشود با کشتن پسر پیامبر این مردم، دیگه برای هیچ کس این خانه خانه امن نخواهد بود و من نمیخوام در این قضیه شرکتی داشته باشم. فقال له ابن حنفیه فان خفت فسر الى الیمن، حسین جان خب اگر نسبت به این قضیه خائفی چرا به طرف کوفه میروی که بیوفایی اونها برای تو مشهوده، برو به طرف یمن او بعض نواحی البر یا سر به بیابونها اصلا بگذار، یه جای در واقع غیر معلوم. فانک امن الناس بهی ولا یقدر علیک، به هر کجا بروی بهتر از کوفه است. فقال علیه السلام انظر فی ما قلت، حضرت برای خاطر اینکه به برادر بی احترامی نکرده باشد و یا اینکه از جهات سیاسی گاهی از مواقع، حالا نه اینکه حضرت خوف از محمد حنفیه داشته باشه، بالاخره این خبر پخش میشد، حضرت باید یه مقدار بعد از مواضع خودش رو مخفی نگه بداره، فرمودن باشه در این قضیه تأمل میکنه. فلما کان فی السحر، اما سحرگاه اون شب شد، ارتحل الحسین علیه السلام، حضرت بار سفر بست. فبلغ ذلک ابن الحنفیه، خبر به گوش محمد حنفیه رسید. ای بابا دیشب برادرم با من قول داد که در مکه بماند یا لاغل حولهوش هست به من فکر بکنه، تحمل بکنه. با خودش فکر کرد که امام علیه السلام یک راه دیگری رو انتخاب خواهد کرد. فعطاهو سریع خودش رو به امام علیه السلام رسون. فأخذ زمام ناقته، مهار ناقه حضرت رو گرفت. حسین جان کجا داری میری؟ ما دیشب با هم حد زدیم، به من قول دادی که روی در واقع پیشنهادات من حرفای من تعمل کنیم. فأخذ زمام ناقته هلتی رکبها فقال له یا اخی علم تعدی ان نظر فی ما سألتک. قول ندادی رو حرفای من یه مقدار تحمل بفرمایید. قال بلا، چرا برادر، من قول دادم به شما. قال فما هداک الی الخروج عاجلا، ای فما ساقک الی الخروج عاجلا، چیه که وادار کرده تو رو اینطور داری با عجله حرکت میکنی سحرگاهان؟ فقال علیه السلام اتانی رسول الله، پیامبر اکرم نزد من آمد. ظاهرن حالا این هم آیون تعبیر به خواب کردن، اما امکانم دارد در عالم مکاشفه باشه و در عالم بیداری باشه. اتانی رسول الله صلی الله علیه و آله بعد ما فارغتک، بعد از آنی که از تو جدا شدم پیامبر اکرم نزد من آمد. وقال یا حسین، حتی مش مشخص شد. وقال یا حسین اخرج الی العراق ان الله قد شاء ان یراک قتیلا. حسین جان مسیر تو هدف مشخصه، برو به طرف عراق، خداوند میخواهد که تو را کشته ببیند. وقال له ابن الحنفیه انا لله و انا الیه راجعون. چون فرصت ندارم پاسخ اون شوهر رو مطرح کنم، فقط اینجا با یک اشاره میگذرم. شما خوب دقت کنید، محمد حنفیه قبل از آنی که امام علیه السلام بفرماید من چنین خوابی رو دیدم و پیامبر اکرم یک چنین حکمی رو برای من صادر کرده، چنده با امام مناظره میکنه، گفتگو میکنه، به قول آیون قومی ها چکچک میکنه که آقا چرا مثلا این بر میخوای بری، به طرف دیگر برو. با این که میداند او امام است و معتقد است به امامت حضرت ابا عبدالله الحسین، اما بازم بگو مگو داره با حضرت. اما وقتی امام میفرماید من جدم رسول خدا رو در عالم رؤیا دیدم، چنین به من امر فرمودن، دیگه کلام قطع میشه. پس معلومه این خواب با خوابهای دیگر متفاوته. این خواب یک حجت شرعی است. این خواب از مقوله همون خوابهایی است که وقتی حضرت ابراهیم خلیل به فرزندش اسماعیل میگوید پسرم انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، پسرم در عالم رؤیا دیدم که تو رو دارم ذبح میکنم، تو نظرت چیه؟ حضرت اسماعیل نمیگه خب بابا گاهی موقع انسان خوابهای آشفته میبینم انشالله تعبیرش خیر باشه، نه، میگه یا ابتف المات عمر ستجدونی انشاءالله من الصابرین. بابا هرچه امر خداست انجام بده، این رؤیا امر خداست. محمد حنفیه که داره با امام بگو مگو میکنه بلکه امام را منصرف بکنه، با این که او هم به حتم کلمات پدرش امیر المؤمنین رو در باره واقعی عاشورا شنیده، از گذشتگانش اطلاعاتی رو داره، اما بازم هم مغمش اینه که یه جوری خب ما چون قائل به بدا هم هستیم، شاید انشاءالله بشه یه جورایی دیگه بشه و اون چرا که گفتهن انجام نشه، بدا حاصل بشه. اما وقتی حضرت می فرماید من پیامبر اکرم رو دیدم، حضرت فرمودن اخرج الى العراق ان الله شان یراک قتیلا، دیگه کلام ختم میشه، میگه انا لله و انا الیه راجعون. بعد خدمت امام علیه السلام عرض میکنه فما معنا حمل که هؤلاء النساء معک و انت تخرج علی مثل هذه الحال. آجون خب پیامبر اکرم فرمودن اخرج الی العراق ان الله شان یراک قتیلا، خب اگر سرنوشت اینه و شما بناست به شهادت برسید و با شهادت شما دین خدا یاری بشود، خب تو میدون جنگ زنه و چرا خود نمیبرن؟ اینا رو چرا با خود میبری؟ حضرت فرمودن فقال له قد قال لی ان الله قد شاء ان یراهن سوایا. ختمش اونا مشخص شده، اونا پیام‌آوران عاشورا هستن. این نهضت تا قلب مملکت اسلامی عراق رسیده، باید به اقصا بلاد مملکت اسلامی، حتی به شامات مقر و حکومت اموی هم باید این نهضت برسد. صدای امام حسین رو تیر شام رسون. آیا جز زینب کبرا؟ آیا جز تساله امام حسین علیه السلام؟ باید اینها اسیر بشن که این صدا به همه بلاد اسلامی برسه. فرصت نیست، انشاءالله بقیه مطالب رو در فرصت دیگری که در محضرتون بودیم عرض خواهیم کرد. وقت سرور عزیزمون رو روزهای قبل هم قصد کردیم یا امروز کمتر قصد کنیم. امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا و از زمان حرکتش جوری با همه سخن میگوید که همه بدانند مسیر مسیر شهادت است. وقتی میخواد از مکه حرکت کنه، از در اون خطبه قرار رو خوندن، فریبکاری هم نمی کنن، فرمودن من کان باغلن فینا مهجت احفر لیر حل معنا، هر کی حاضر خونشو در این راه بده با ما بیا، راه راه شهادت. هر کی حاضر از خونشو در این مسیر بده حد با ما بیاید. تو مسیر راه هم که امام علیه السلام میآید به عنوان این که حجت بالغه الهیه است، حضرت هر کجا که با هر طایفه روبرو میشد اونها رو فرا میخوند. در بعض از موارد مثل عبید الله ابن حر جوفی، حضرت صرفا اتمام حجت کرده، جواب منفی میشنود. عبید الله میگه من اسب چنین و چنانی دارم، او را پیشکش شما میکنم تا شما را از خطرها برهاند. حضرت فرمودن من اومدم از خودت دستگیری کنم تا اسب تو من تعارف میکنی. و ما کنت متخذ المضلین عبدا، رهایش کرد. اما افرادی هم مثل زهیر به حضرت پیوستن. حتی حضرت نه تنها مسلمانها را که لیاقت همراهی با حضرت رو داشتن به همراهی فراخوان، غیر مسلمان ها رو هم حضرت، اونی که لیاقت داره حضرت دستگیری میکنه. چند منزلی کربلاست، امام علیه السلام از قافله خود جدا شد، فرمودن من میرم این نزدیکی ها برمیگردم. سوار بر مرکب شد، حضرت نیزه ای رو با خود همراه میبرد، مقداری از قافله فاصله گرفت، رسید به چند تا خیمه مندرس در میان این بیابان. نیزه رو به زمین کوبیدن، تکیه بر نیزه و فریاد برآوردند:
این وحد ابن عبدالله حباب کلبی.
پیرزنی سال خورده و خمیده از خیمه خارج شد، دیگه جمال نورانی آمده طلوع کرده در کنار خیمه آنها. شما صدای پسر من زدید؟ بله. و حق کجاست؟ تو فرد داماد مدتی در هجله بوده، حالا امروز رفته برای شکار.
کی بر میگردد؟ عرب رسم میشه اگر برای شکار رفت دست خالی نباید برگرده.
یه روز، دو روز، بالاخره تو بیابان سه روز میگرده تا شکاری رو به دست بیاورد و برگرده.
نمیدانم.
آفرمودن: خب وقت شما تو این بیابان گرم و گداخته چگونه است؟
الحمدلله ما بانه هستیم، اما اینجا از بیابی در اذیتیم.
اگر آب گوارایی می داشتیم خب تحمل ما بهتر بود. امام علیه السلام همون جایی که نیزه رو فرو برده بود یه سنگی رو جابجا کرد، از زیر اون سنگ چشمه آب گوارایی نمایان شد. پیرزن متحیره، آیا جمال دلربای امام را ببیند؟ آیا ضعیف نوازی و فقیر نوازی او را مشاهده کند؟ یا به اون چشمه آب گوارا نگاه بکنه؟ امام علیه السلام نیزش از زمین برگرفت، فرمودن: ما به کربلا می رویم با تابوت زمان بجنگیم. فرزند از وهب که آمد به او این آدرس رو بده، بگو شنتیا پسر فاربیلی تا آمده بود، گفت به کربلا می روم برای جنگیدن با تابوت زمان، اگر خواست خودشو به ما برساند. حرکت کرد امام علیه السلام و به قافله خود پیوست. پسر بعد از مدتی که آمد، وقتی که میاد خیمه ها رو میبینه آدرس درسته، اما در کنار خیمه های ما چشمه آب گوارا نبود. عجب و عجب، درست آمده ام نادرست آمده ام؟ خب صدای مادرم میزنم، اگر مادر از خیمه ها بیرون آمد آدرس درسته، علت خیمه را میپرسم. صدای مادر زد، مادر از خیمه برون شد: پسرم سلام بر تو. او: مادر بوی خوشی استشمام می کنم، آیا عیسی ابن مریم به این سرزمین آمده است؟ مادر این آب و این چشمه چیست؟ او: مادر کسی آمده که صدها عیسی ابن مریم حاضرن خودشون رو فدایی او کنن. این چشمه آب هم معجزه پای نیزه اوست که به زمین فرو برده. گفت: مادر خودشو معرفی هم کرد؟ بله. گفت: شنتیا پسر فارقیلیتا آمده، به کربلا رفت تا با تابوت زمان به جنگه، تو رو هم دعوت به همراهی و همکاری کرده، حاضری بری مادر؟ گفت: بله مادر. شکار رو به زمین انداخت، مادر عنان مرکبش رو گرفت، گفت: کجا می روی؟ تو ندیده دل باخته شدی؟ من دیدم و دل باختم، منو هم باید با خودت همراه ببری. گفت: مادر من تو رو بخوام ببرم این تازه عروسو که نمیتونم تو بیابون تنها بگذارم. گفت: مادر من کمک میکنم، سریع بار و بنه رو جمع میکنیم، ما که خیلی اساسی نداریم، دختر رو به قبیله باباییش ملحق میکنیم، من و تو با هم به کربلا میرویم. اومدن خدمت عروس خانم، کم کم میخوان مطلب رو مطرح کنن. عروس خانم هم گفت: کجا میروی؟ مرا به که می سپاری؟ گفتم: به قبیله پدری. گفت: وقتی که اون آقا با مادر شوهر صحبت می کرد، منم از روزنه های خیمه نگاه کردم، اون آقای دلربایی که او دیده و شما ندیده عاشق شده ای، منم از روزنه خیمه دیدم، هر که با او همراهی کند اهل نجاته، نه منم با شما میام.
این قافله 3 نفره حرکت کردن به طرف کربلا. با تأخیر اونها هم به سرزمین کربلا وارد شدن. بعضی از نوشتن روز 8 توانستن خودشون رو به کربلا برسونن، وارد شدن بر آقا ابا عبدالله، اسلام خودشون رو عرضه کردن. حضرت فرمودن جوانهای بنی هاشم به وحب فقه بیاموزید، احکامشو یاد بدید. 2 دیگه تا روز عاشورا باقی نمونده، باید وظایف شرعیش تو همین چند روز عمل کن. عروس و مادر شوهر رو هم سپردن به عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها. به نازم این دانشگاه را چگونه اینها را تربیت کرد؟ چون همین چند روزه مختصر به جایی رسیدن که بعض از اصحاب پیامبر اکرم وامونده بودند و از این مسیر عقب موندند. امام حسین اهل مدینه رو فراخون همراهی نکردند، اهل مکه رو فراخون، گروه زیادی از اونها حضرت رو تنها گذاشتن، یاری ندادن. اما این نصرانی و نصرانی زاده اینجور مردانه به میدان آمد، تو این چند روز خوب آموزش دید، به حدی که به کمالات بالا رسید. خدا توفیقاتی رو به او داده که کمتر به بقیه شهدای کربلا شاید این توفیقات داده شده باشه. خدا شهادت این جوان را جوری قرار داد که هم شهادتش شبیه به حضرت علی اکبر است، شهادتش شبیه به حضرت عباس ابن فضل العباس علیه السلام، حتی شهادتش شبیه به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. من این 3 شباهت رو عرض میکنم و عرایزم رو جمع میکنم. اما شباهتش به حضرت علی اکبر، کمتر کسی از اصحاب امام حسین علیه السلام توانست به دشمن حمله کند و سالم برگردد. اما وهب بن عبدالله حباب کلبی چنین بود، حضرت علی اکبر هم چنین بود. علی اکبر اونچنان حمله کرد به دشمن، تعداد زیادی را به درک باطل کرد، همه از ضرب شمشیر علی اکبر فرار می کنند، میدان رو خالی دید، برگشت به طرف بابا. همون موقعی که گفت ابتا الاتش و قد اتنش و سغل و نهدیر اجهدنی فهل الى شربت من الماء سبیلو، بابا تشنگی داره منو میکشه، سنگینی اسلحه مرا از پا در آورده، آیا آب هست به لبهای تشنه من برسانی؟ دیگر به وهب بن عبدالله حباب کلبی اونچنان دلیرانه به دل دشمن حمله کرد، تعداد زیادی رو به درک واصل کرد. بعضی ها نمیشتن 20 از سربازان پیاده، 19 از سوارکاران صحنه کربلا از سربازان دشمن رو از پا در آورد، همه پا به فرار گذاشتن. برای خاطر اینکه یه مانوری هم بدهد، یه دوری در بین جمعیت دشمن و در مقابل اونها زد، خودش رو رسون به طرف خیمه ها. همسرش داشت رشادت او رو دم در خیمه نگاه میکرد، او رو صدای زد، گفت وهب وهب، او تازه عروسه. جوان رفت به طرف او، او رو کشون تو خیمه. مادره دید وهب بیرون نمی آید، رب پشت خیمه هی دست زد به پرده خیمه، پسرم وهب نکند عروس من تو را از حسین جدا کنه. مادر، حسین منتظر رشادت توست، بیا. گفت مادر بیا داخل. مادر داخل خیمه شد، گفت دختر چرا نمیذاری پسرم برگرده به میدان؟ گفت خانم اینجوری که وهب می جنگه من می دانم اهل شهادته، درست او از جانش گذشته، منم از جوانی و تازه عروسی خودم گذشتم، بریم پیش آقای امام حسین، او ضامن بشود که در قیامت در بهشت رهب منو رها نکنه. من که اینجا او رو رها کردم، او منو اونجا رها نکنه، عیبی نداره، بره شهادت موش جان او باشه. و هم گفت خب مادر این که حرف بدی نمیزنه، بریم پیش آقا. گفت من روم نمیشه. گفت تو رو نمیشه، من روم میشه. دست عروس گرفت و پسر رو آورد خدمت آقا ابا عبدالله. گفت آقا عروس من یه چنین خواهشی داره، شما تضمین میکنی؟ امام علیه السلام هم اونا رو دعا کردن، هم تضمین فرمودن. و هم رفت به طرف میدان، باز جنگید. اینقدر در ایران جنگی دیدن نمیتونن همینطوری با او روبرو بشوند، از کمین دستهای او رو قطع کردن، دو تا دستاش بریده شد. این هم وجه شباهتش به حضرت عباس علیه السلام، و اما وجه شباهتش با آقا ابا عبدالله علیه السلام، جمله آخر من. او رو دستگیر کردن، دیگه دست ندارد که به جنگل بردن، نزد عمر سعد. عمر سعد رو عجب سولتی دادی، خوب سپاه من رو قلع و غم می کنیم. دستور داد سر از بدنش جدا کردن، سر او رو پرتاب کردن به طرف مادری که داره بالای بلندی ها رشادت فرزندش رو میبینه. مادر وحب دید داره یه هدیهی در آسمان به طرف او میآید، دامنش رو باز کرد، هدیه آسمانی رو پذیرفت. همین که دامنش رو باز کرد، دید سر فرزندش وحب درابر در دامن او قرار گرفت، بوسه ای بر لبهای فرزندش زد و باز گیسوان فرزندش رو گرفت، پرتاب کرد به طرف میدان. یعنی خدا، سری که در راه تو دادم دیگر پس نمیگیرم. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. پروردگار ما را بیامرز، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. افرادی که قصد اهانت و خیانت بر اسلام و مسلمین دارن، اونها رو بیشکن بفرما. مقام معظم رهبری در انجام وظائفش موفق و معید بدار. قلب مطهر آقا امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. اموات من، شهدای من، شهدای این جمع، مراجع تقلیدی که از دست ما رفتن، بلاخت حضرت آیت الله العظمان فاضل لنکرانی قریب رحمت بدار. بالنبی و خالق رحم الله و رحمت الله.